بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین برای ترفیه روح شهدای حادثه اخیر و همچنین تسلی خاطر بازماندگانشون یه صلوات خط بفرم. اللهم صل علی، برای که انشالله امدادهای غیبی الهی به نصرت مبارزان سراسر عالم از عراق و یمن و سوریه و لبنان و فلسطین و همه جای دنیا که الحمدلله یه خیزش جهانی ایجاد شده، امدادهای غیبی نصیب همه مؤمنان عالم بشه. صلوات طلبات خلف خب، ما جلسه پیش گفتیم که در برنامه روزی سه تا رکن داریم. مطالبی که ما میگیم رو بخش مهمی شو ممکنه دوستان بدونن و بلد باشه، ولی از رهگذر این جلسات میتونن یه تدوینی داشته باشن که اگه جایی خواستن بحث برنامه‌ریزی رو بگن بدونن از کجا شروع کنن. این بحث رو دو منظوره بشنوین، یکی برای اینکه خودمون سامان پیدا بکنیم، یکی هم اینکه اگه بنا شد بحث در جای دیگه مطرح بشه بدونیم اول چی رو بگیم بعد چی رو بگیم. برنامه ریزی سه تا رکن اصلی پیدا کرد، یکی بحث زمان، یکی بحث امور، یکی هم بحث افعال انسانه، فعلهای خود انسانه، که گفتیم این سه تا رکن در واقع وقتی با هم شروع میکنه کار کردن، این نظام برنامه ریزی رو درست میکنه. بنا شد که به صورت تک تک روی این سه تا بریم و مطالبی که مربوط به این سه تا هست رو با توجه به تأکیداتی که در قرآن و روایات هست به صورت مهارتی خدمتتون مطرح بکنیم، نه به صورت بنیادی. بحث زمان در قرآن به شکلهای مختلف مطرح شده و البته به نظر میرسه که در بین اهل بیت علیهم السلام بیشترین کسی که درباره زمان مطلب داره یا اینکه از ایشون مطلب رسیده، حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها و امیرالمومنین. خیلی دعاهای حضرت صدیق طاهر بحث زمان توش اهمیت داره و اساساً یکی از شاهکارهای اصلی این دعاها همین موضوعه که کافیه یه نفری اونس داشته باشه با عدیه این دوتا بزرگوار، هم امیرالمومنین هم حضرت فاطمه سلام الله علیه. هر دوتاشون خیلی عجیب راجع به این موضوع برنامه داشتن و در واقع در قالب‌های مختلف بحث زمان رو مطرح کرد. حالا کم کم در واقع راجع به این خود حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین مطالب رو مطرح میکنه. یعنی در مورد زمان شما وقتی در آیات قرآن بحث میکنین یه بحث ماجیک نداریم، نه داریم، یه بحث طول زمان داریم که بهش میگیم اجل، عمر داریم دست شما داریم که بحث زمان نمی نفسه کم نفسه داره. بحث زمانه شاید هم تختشی خوده ممکنه مشکل تخت، ولی این بهتر. یکی طول مدت، یکی هم وقتی میگیم زمان منظورمون بحث دور است، یکی هم وقتی میگیم زمان بحث عمر. البته طول مدت رو با اجل ذکر میکنن، منظورشون وقتی میگن اجل یعنی وقتی که تموم میشه، عمر وقتی میگن یعنی اون ظرفیت رو، ظرفیت زمان رو بیشتر مد نظر دارن. و همین دلیل عمر با عمران که میگیم خیلی ارتباط پیدا میکنه، یعنی تفاوتش با اجل. اجل منظور اینه که این تا فلان جا، ولی وقتی میگیم عمر منظور مثل مساحت، مثل محیط، مثل مساحت. اجل مثل محیط میمونه، ولی عمر کل اون جریان حیات رو میگن. یه موقعی میگیم دوره، تو در مورد طول مدت دیگه اینا از دقیقه شروع میشه، حتی ثانیه، بعد میاد به روز و همینطوری میاد هفته و میاد ماه و سال و بعدش در واقع معیار اندازه گیری پیدا میکنه. بله اینا همه عجله. آره چون مثلا یه ثانیه عجلش میگذاره دیگه، یه دقیقه عجلش میگذاره. در واقع این ابعاد عجل رو میشه، نه همه مربوط به طول مدت. مثلا میگین یه ثانیه، منظورتون یه ظرفیتی از زمانه که تموم میشه. پس در حوزه دوره به در واقع نقطه های عطف تو ریاضی داریم. نقطه عطف، نقطه ای که یه تحولی، نقطه های تحول که در زندگی انسان ممکنه اتفاق بیفته به اون اطلاق میشه. ما هم احتیاج به ظرفیت زمانی داریم، هم به عجل داریم، هم دوره داریم، و هر کدوم از اینا اگه خوب شناخته بشه برنامه ریزی خیلی راحت میشه، خیلی ساده است. هر کاری یه لیاقت زمانی داره که وقتی میگیم لیاقت زمانی داره، این سه تا براش صرف میشه. یعنی چی؟ یعنی عمر این کار چقدره، عجلش به چه صورت، دورش به چه صورت. هر کاری، مثلا شما عمر لیسانستون 3.5 سال 4 ساله عمرش، عجلتون اون موقعیه که میگیم عجل و عمر رو خیلی وقت دست شما دن، عجل و عمر رو خیلی وقت شبیه هم میگیم، ولی معناش وقتی یه خود دقت کنین متفاوت. حالا اگه خیلی کسی هم نتونست تفاوت معنیش رو حس بکنه کاری بهش نداریم، چون آخرش میان روی عجل. شما میگین که مثلا یه لیسانس 3.5 سال یا 4 سال، تا 4 سال یه عمر مفیده این لیسانس. ممکن البته برای بعضی ها کم تر بشه، برای بعضی ها بیشتر بشه. وقتی عجل میگید یعنی این که شما منظورتون اینه که ترم اولتون ترم بندی میکنید، بعد ترم دوم و همین صورت تا میره تا ترم هشتو. بعد خود اینا رو هم میتونید مختبندی بکنید، هفته اول، هفته دوم، هفته سوم، میتونید تعداد هفته ها را به دست بیارید و بگین، حتی تعداد ساعت ها را به دست بیارید. تو نقطه تحولش ممکنه خود این برنامه، خود این کار ممکنه نقطه تحولی نداشته باشه، ولی به نسبت کارهای دیگه ممکنه داشته باشه. تو خودش هم ممکنه نقطه تحول داشته باشه. مثل این که بعضی رشته ها هستن که دروس پایه دارن، اون دروس رو اگه بگذرونن نقطه تحول اونه دیگه، بعدش دیگه میفتن تو سر و شیبی. اگه جون سالم در ببرن دیگه اون میشه دوره بندی هم داره، میشه دوره بندی هم براش در نظر گرفت. نوعا رشته های تخصصی طوری تنظیم شده که دو سال اولش درس های پایه رو میخونن، دو سال بعدش درس های نسبتا تخصصی رو میخونن. همین که طرف از درس های پایه فارغ بشه دیگه تو درس های تخصصی نوعا، بس یه نقطه تحولی داره که مثلا میگیم دو ساله، که خیلی ها همین جاها نفسشون بند میاد برن جا کارشناسی چی بگیرن، کاردانی بگیرن و برن دنبال یک کار زندگی. نوعا توی دوره ها محل ایستگاهات و ممکنه فردی از اون به بعدش تغییر وضعیت بده به نحوی. پس کل این کار لیسانس رو میگیم عمر مفیدی که داره 4 ساله. توی عمر مفید نوعا یاد چی میفتیم؟ خاطرات و دانشگاه و چیزایی که توش گذشته، مثل یه ظرفی میمونه که توش هم دوره یا و نمیدونم آشل و قلم کار دیگه همه چی توش هست، تو کجا فعالیت میکردیم، تو این به محتویات اون پرداخته میشه. توی عمر، توی اجل به مقطع بندی مثل همینی که الان گفتیم، و توی دوره به نقطه فراغت یا تحوله. که اگه ما بتونیم برای هر کاری یه همچین نظامی رو تو ذهنمون بیاریم خیلی راحت میتونیم پسش بر بیاییم. حالا نمونش اینه که شما میخواین یه کاری رو یاد بگیرین، یه تخصصی رو یاد بگیرین، مثلا میخواین نجاری یاد بگیرین، نمیدونم آهنگری یاد بگیرین، یه چیزی میخواین یاد بگیرین. البته هرچند کمتر افراد خودشون مثلا از پیش خودشون تمایل داشت دارند که برن یه چیزی یاد بگیرن، حتما باید مثلا دانشگاه برن یه کسی براشون برنامه بریزه. خب خوب نیست، این خیلی جالب نیست، این نشانه عقب افتادگی آدمه که مغزشو بسپاره دست سیستم، بگه تو برنامه بریز. علتش اینه که برنامه ریزان میان روی عرف برنامه میریزند و توانهای فرد رو اصلا نمیتونن به شکل خاص ببینن، مجبورند. این لیسانس 3.5 4 سال اگه به شما بود میخوندی 1 ساله میخوندی. خب چون مجبوره اینو تبدیل به ساختار و سیستم بکنه، تبدیل میشه به 3.5-4 سال. و اینا از ضعف سیستمه که اجازه نمیده یه نفر مثلا بیاد بگه من خواهم درسای لیسانس رو امتحان بدم و لیسانس بگیرم. مگه شما نمیگین با اینا بلد باشم و بلدم خواهم امتحان بدم؟ میترسن این کارو بکنه، ترس دارن. چرا؟ چون میترسن مشتری های کلاساشون چی بشه یه هایی ریزش پیدا کنه. جالبش اینه که این باید برشون بیشتر شوق آور باشه، بعد میگن خب نظاممون به هم میخوره دیگه، نمیتونیم بعدش حالا مثلا این میخواد فوق لیسانس بخونه لابد راجب فوق لیسانس هم باید همینو بگه، بعد هم میخواد دکتر رو بخونه میخواد لابد راجب دکتر هم همینو بگه، بعد دیگه یوهایی مثلا همشو میخواد هپل و هپول چهار ساله بکنه. نه آقا ما خیلی داریم درس میدیم، شما یعنی میخواییم بگیم ما چیزی به دانشجو درس نمیدیم، توهین داریم میکنیم به نظام آموزشی. میگیم که نه ما که توهین نمی کنیم، ما میگیم که شما اگه نمیخواییم اینا رو یاد بگیره خب این یاد میگیره. سیستم هایی که اجازه نمیدند که افراد خودشون طبق ظرفیت های خودشون برنامه ریزی کنن، چارش اینه که آدم ها خودشون برای خودشون یه کار دیگه دست رو پا کنن. کسی که جلو شما رو نگرفته که شما 10 تا کار دیگه یاد بگیری، خب یاد بگیری، اگه حتما گفتن تو دانشگاه بری یاد بگیری. چرا بعضی رشته ها هستن حتما بایستی از طریق دانشگاه یاد گرفته بشه، اونا رشته های خاصن، اونا شما اونو کاری بهش نداشته باشی. خب این هر کاری لیاقت زمانی خودشو داره و شما به استی برای هر کاری یه سازه زمانی طراحی کنید. این طراحی اون سازه زمانی اگه دست ساختارها و سیستم‌های بیرونی شما باشه اشکال نداره، یکیشو میتونید بسپارین، دوتاشو میتونید بسپارین، ولی اگه کلی بخواین نظام فکریتون رو، نظام کاریتون رو به بیرون بسپارین، به دانشگاهی، به حوزه‌ای، به جایی بسپارین، لیاقت‌های شما نادیده خواهد گرفته شد، چون ساختارها نمیتونن تک تک آدم‌ها رو بسنجن، نه که نخوان، نمیتونند مگر اینکه خیلی فعال بشن، که خیلی فاصله داره تا بتونن فعال بشن. حالا بایستی بدون تا بتونن یه همچین کاری رو بکن. خیلی ضعف دارن ساختارها، نه اینکه کارشون اشتباهه ها، علمشون کفایت نمیکنه برای اینکه این کار بکن. پس شما باید یک اولین کاری که میکنی در واقع به وسیله زمان کارهای مربوط به خود رو چیکار کنین؟ میزان کنید، وزن بهش بدین. اینا بهش میگن توزیع. توی آیات قرآن یوزعون که میگن توزیع، وزع که میگن این حالت قرار گرفتن، در واقع هماهنگی کار در زمانه، یا زمانو میان با کار انطباق میدن و کار رو زمان بندی میکن، که شما همین کار رو البته میکنید، زمان بندی میکنید، زمانه. بله خب حالا شما 10 تا کار دارین، برای هر کدومش به صورت مجزا باید یه همچین کاری رو انجام بدین. یه کار تو مسجد دارین، یه کار تو دانشگاه دارین، تو دانشگاه هم درس میخونین هم توی یه تشکلی کار میکنین، یه کاری هم که تو خونه دارین، 5 تا کار هم که این بر اون بر گرفتین. من کاری ندارم چند تا گرفتین، 10 تا، 20 تا، 6 تا، هرچه، هر کدوم رو به صورت مستقل بایستی این کار رو باهاش بکنین، جدا جدا، با و خب اشکال کار ما اینه که ما میایم چیکار میکنیم، همه رو در هم میریزیم، بعد شروع میکنیم برنامه ریزی، مثلا میگیم از صبح مثلا فلان کار میکنیم، ظهر این کار میکنیم، عصر این کار میکنیم، بعدش این کار میکنیم، بدون اینکه تکلیف هر کار مشخص بشه. وقتی تکلیف هر کار مشخص نیست، اون برنامه این که میخواین زمان بندی کنین تو روزها و شبهاتون خیلی جواب نمیده. نه اینکه جواب نمیده، خیلی جواب نمیده. یه جاهایی کم میارین، یه جاهایی برنامه سوراخ پیدا میکنه، گپ پیدا میکنه، مشکل پیدا میکنه. ولی این کاری که بکنی، اولین کاری که اتفاق میفته عجل کار باید مشخص بشه که این چقدره. مثلا این کاری که شما داری میکنی عجلش چقدر، بعد شما میگین که ای بابا این کار عجل نداره، که چجور عالم عجل داشته باشه، شما هم عجل داشته باشه، کار عجل نداشته باشه، عجل نداره. من مسئول فلان تشکلم عجل نداره. نمیشه که باری بگی یک سال. من مسئوله نمیدونم یک کلاس هم عجل نداره. چقدر؟ دو سال. به هر حال باید بگی دو سال. با اونجایی هم که میری قرار میبندی، قرار داد میبندی، باید بگی که من دو سال اینجا هستم. و بعد دو سال یه قرار مجددی میبندیم. بله 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 هستم، یعنی منتها همه رو به این کار رو بکنی. حالا بعضی از کارها رو مثلا میگن که مثلا شغل رو ما چی کار باید بکنیم. شغل رو میگن اگه شما شغل دولتی داشته باشی، میگن 30 سال شما تو این شغلین به خاطر ساختار. شما میتونین اون رو مقطع مقطع بزنید، بگید یه 10 سال اول، 10 سال دوم، 10 سال سوم. بعضی کارها که خیلی طولانی مدت رو میشه خودتون مقطع بندی بکن. یعنی بعضی کاراست مثل شغل که میشه 30 ساله، خیلی طولانی مدت. ولی تحصیل میشه مثلا تو مقطع دکتراش میشه 10 ساله. به همین صورت، به همین خوندن عربی، یاد گرفتن یه زبان مثلا میشه 2 ساله، بلد شدن یه حرفه میشه 6 ماهه، خوندن یه سیر مطالعاتی، این بستگی داره به ساعتی که شما میدانی، میشه چه؟ بستگی نویسندش هم داره، بستگی به خیلی چیزا داره. سیر مطالعات شهید مطهری مثلا چند کتابه. این شما ممکنه این عجل را به سال در بیارید، ولی بهتره به ساعت در بیارید. بعضی کارها رو مجبوریم به سال بگید، بعضی کارها رو بهتره به ساعت بگیریم، بعضی کارها رو حتما باید به ساعت بگیریم. مثلا سیر مطالعاتی رو باید به ساعت بگیریم، یا بعضی کارها رو میشه هم به سال گفت هم به ساعت گفت. مثل در واقع تحصیل. ولی شما یه زبانی رو میخواین یاد بگیرین، الان زبان انگلیسی میخواین یاد بگیرین، زبان عربی میخواین یاد بگیرین، بهتره به ساعت بگین. میتونید به ترم بگید، بگین اینقدر ترم پس این سال، مثلا 12 ترم داره تا تافل، مثلا تا پس بنابراین 12 تاش میشه. اگه ترماش 2 ماهه باشه، بستگی داره به ترمایی که داره، یا چند ماهه باشه، میشه اینطوری گفت. ولی بهتره که به ساعت هم بگید. بعضی کارها به ساله، شغل مثلا نوعا به ساله، به ساعت نوعا نیست. ولی اگه تونستین شغلم به ساعت بگید خیلی خوبه. البته یه خورده مهارت میخواد، خیلی یعنی باید دقیقاً وظایف شغلتون معلوم باشه. یعنی معلومه که اینجا که رفتین بناسین چند تا پروژه رو انجام بدین، هر کدوم اینقدر ساعت لازم داره، که بهترین شیوه شغلم اینه، اینطوریه. شیوه های شغل ساعتی که از 8 تا نمیدونم 4 اینا حالتای خسته کننده و کسل کننده است. شما میگی من چی از من میخوام، میگن اینا رو میخوام، حساب میکنیم میگیم این قدره، این قدر میگیم این قدر زمان میبره. خب شغل رو فعلا بی خیالش بشین. بعضی کارا پس به ساعته، بعضی وقتا به ساله و ساعت، بعضی کارا هم به ساله. وقتی میگیم سال منظورمون ماه هم هست، مثلا دو ماه ها میگیم انقدر یه پنجمه مثلا یه ششمه مثلا سال. وقتی از ساعت میره میگیم سال، منظورمون ماه هم حساب میشه. حالا شما تو ذهنتون 5 تا 6 تا کار مهمتون رو بیارین، بعد شروع کنین ببینین میتونین ته براش تعیین کنین. بعضی کار رو نمیتونین ته براش تعیین کنین. مثلا یه نفر تو خونشون خانه داره، یا یه نفری تو خونه کارهای خانه رو انجام میده. به هر حال این نمیتونه ساعت به این معنا در بیاره. عجلش میشه عجل خودش، مثلا هر وقت دنیا رفت از اون کارم فارغ میشه. بعضی کارا اینطوریه. یا مثلا افرادی که مجردن، تا موقعی که مجردن تو خونه پدر مادرشونن یه وضعی دارن، وقتی میرن خونه خودشون یه وضعی دارن. نوعا این برنامه هایی که اینطوره به عنوان روزمره میشه و ما از دایره برنامه ریزی به طور طبیعی چی کارشون میکنی؟ خارجشون میکنی، میارد پرتشون میکنیم بر. برو بر. یعنی هرچی که نتونیم عجل بهش بدیم شوتش میکنیم اون بر، چون بقیه کارا رو چی کار میکنه؟ مختل میکنه، نمیذاره بقیه سامان پیدا کنن. میگه من خب به هر حال تو این خونه باید سری کارایی انجام بدم، انقدر ساعتم میبره. میگیم عجل نمیتونی تعیین کنی. هی گفت نه، میگیم حال بذارش کنار، کاری به این نداشته باش. میگه خب چه جوری برنامه ریزی کنیم؟ اونجا بعدن تو برنامه ریزی میگیم که اونا کارهای روزمره است، اینا رو اول برنامه شو حساب میکنیم، بعد میریم سراغ بقیه. یعنی اگه اینقدر بخواد بدون ته باشه میشه روزمره. بهتره که تو هر کاری رو بتونید عجل دار کنید. بهترش اینه که نگذارید روزمره بشه، چون روزمرگی بلخص در حوزه شغل به تدریج ملال آور و کسالت آور میشه. ولی وقتی فعال و جوال نسبت به شغلتونم برنامه ریزی میکنی، مثلا میگی من یه سال میخوام معلمه این باشم، سال بعد میخوام، نشون میده که شما برای همون حرفه و شغلم رتبه بندی داری، درجه بندی دارین، میخوان یه پیشرفتی درتون ایجاد بشه. و حالا مدارج علمی لیسانس و فوق لیسانس و دکتری و نمیدونم اینا خودش از این جهت خیلی خوبه که یه ملاک و معیاری به فرد میده برای رشدش، و از این جهت خیلی بده که آدم رو وابسته مدرک میکنه، وابسته به خودش میکنه. یه بدیایی داره یه خوبیایی داره که بعضی ها اگه مثلا رو حساب این چیزا نرن اصلا ذهنشون سامان پیدا نمیکنه. و من یکی از کلنجارهایی که با خودم داشتم همین بود همیشه، که تو حتما باید بهت بگن که دانشجوی دکتری هستی تا اینو بخونی. بعد به خودم میگفتم آره، بعد وقتا میگفتم نه. هر حال همیشه چیز داشتم، با خودم درگیری داشتم، میدیدم که تا سیستم میاد یه کاری میکنه آدم جدی میشه. مثلا شما وقتی امتحانات پایان ترمتونه مجبورین همه کاراتونو بذارین کنار، بشینین درساتونو بخونین، برین امتحاناتونو بدین. نه راه پس داری نه راه پیش داری. بعد من با خودم خیلی گرفتار این بودم، یعنی خیلی از این مسئله ناراحت بودم که یعنی حتما بایستی امتحانات ترم باشه که تو خودتو اینطوری ضابط مند کنی. بعد خیلی گیر میدادم به خودم که خیلی بیشعوری این کارو میکنی. خلاصه بیشعور بازی و اینا تا یه موقعی بتونم پس خودم بر بیام که یه کاری رو الا ولا بود سر زمانش مثل اون موقعی که امتحان دارم انجام بدم. بعد دیگه بعدی یه مدتی برنامه هم اینطوری شد که همه کارام رفت به سمت این که امتحان دارم تا فلان موقع، امتحان دارم تا فلان موقع. استادم دیگه قبول نمیکنه کارم از این زمان. یه استاد پیدا کردم به نام اوسکریم که اوسکریم گفتم اوسکریم گفتیم اگه از این زمان بگذره اوسکریم قبول نمیکنه. عجله دیگه، عجله. بعدم قبول نمیکنه، بعدم سر امتحانم خوابت ببره، نمیدونم اینا. میگه ببین من این زمانو گذاشتم، تعارفم نداره. بعدم نشون به اون نشون که یه عجله مسمع گذاشته که نه تأخیر داره نه یه لحظه هم تأخیر نداره. خیلی ترسناکم از واقعا خدا وکیل، خیلی ترسناک. یعنی این عجل دار کردن کارها خیلی مهمه و اغلب افراد علت به هم ریختن برنامه هاشون به خاطر معلوم نبودن عجل کارشونه. معلومه این تهش آخرش کجاست، این ته نداره. آخر نمیشه که انسان اینقدر بی ته، اینقدر منتها. فکر کردی تو خدایی؟ تو که خدا نیستی، تو انسانی. اونی که منتها نداره خداست. آدم هایی توهم برشو میداره. تو باید بگی من این کار را تا این موقع انجام میدم، این موقع. و خب خیلی این من تو تجربه هم در حوزه برنامه ریزی اصل مشکل افراد رو روی عجل دیدم که کارشون عجل نداره و مرگ نداره. من بعدم اسمشو میذارم زندگی به سبک مرگ. به سبک مرگ، یعنی شما هر کار میکنی که این میدونی که این مرگش میرسه. جانم بله، آره این میشه سالی در واقع داری سالی باش برخورد میکن. بله.
ولی یه مورد دیگه هم که دوست داریم مثلا 10 ساعت از من وقت می‌گیره. این عجله
کتاب خوندن رو بیارین رو ساعت، یعنی کلا تا اونجایی که میتونید بیارید رو ساعت، اونایی که نمیتونید رو ببرید رو سال، رو ساعت بیارید. آره نه نه، الان شما ببینین این کتابو که میخونین، هر کتابی یه قدر زمانی داره. این قدر زمانیه، این کتاب 100 ساعت. حالا این عجله قدرش که این یعنی 100 ساعت باید زمان بذاری تا این خونده بشه. میگی چه جوری بفهمم؟ میگم که این کتاب رو یه موقعی دستت میگیری شروع میکنی خونده، بعد ساعت میگیری میبینی چند صفحشو چند ساعته میخونی، میبندی، دفعه بعد دو سه بار این کارو انجام میدی، مثلا سه ساعت اینو میخونی، میبینی که تو این سه ساعت چند صفحشو خوندی. یه برایند میگیری، معدل میگیری. معدلت هم بیار رو کف، رو حد اکثر نبر، یا رو حد اقل. یعنی اگه مثلا یه دفعه 10 صفحه شو خوندی، یک ساعت 10 صفحه شو خوندی، یک ساعت 7 صفحه شو خوندی، یک ساعت 4 صفحه شو خوندی، بگو 4 ساعت چیز 4 صفحه، یک ساعت نگو، یک ساعت 10 صفحه. شما زرنگی میگین 10 صفحه، بعدش ته کار زمان کم میاری. بگین این که تا 4 دفتر 100 صفحه است، پس بنابراین نه، منم رو کم میبرم، من رو کم میبرم. من میگم من خودم میشناسم، خیلی آدم تنبلیه. نه نه، بعدش درستش میکنم، بعد میام یه کار دیگه میکنم درستش. رو کم میبندم، توقع خودم از کتاب، چون کتابو میخوام بفهممش، پس باید تأمل بکنم. میشه این کتاب قدرش میشه 100 صفحه از 40 ساعت، این کتاب 40 ساعت. فهمیدین؟ این من الان کتاب نمیبینم، 40 ساعت میبینم. توی کار سعی میکنم سبقت بگیرم و 40 ساعتم رو تبدیل به 30 ساعت میکنم. حالا با اون 10 ساعتش چیکار میکنم؟ به خودم مربوطه، به هیچکی مربوطه. میرم برام پر برای خودم پفک میخورم، اونا کاری نداشته باشه، جایزه برای خودم تعیین میکنم. یعنی یه کاری میکنم که بیام خوش بگذره. کتاب که میخونم، ساعت دوزی میکنم، ساعت دوزی ما میرم مسجد، میرم کاری که دوست دارم میکنم، یه کاری میکنم که یعنی در واقع کاری که خیلی دوست دارم و از این دوزی هم استفاده میکنم، ساعت دوزی میرم کو. خلاصه خیلی جذاب میشه برنام. این ساعت ها رو که تنظیم، این ساعت میشه مثلا کتاب 100 ساعت یا 40 ساعت. بعد آقا یه هفته میشه هیچ کاری ندارم، خونه بیکارم، 100 ساعت وقت دارم، یعنی دو تا از این کتاب ها رو میتونم بخونم و نمیخونم. نمیدونم چه مرضیمه که نمیخونم. خیلی چون یه هوی یادم در یه شرایطی قرار میگیره که هیچ کاری نداره و میگه خب حسش نیست، حالش نیست، کششش نیست. و یه موقعی داشتم سیر آثار شهید دستخیبو میخوندم، خدا رحمت کنه، یا یه صدقه، یه خوابی دیدم، گفت که به من گفت خیلی وقت رو تلف میکنی، من هفته یه دونه کتاب از ایشون میخوندم، هفته یه دونه کتاب از شهید دستخیب میخوند. کتاب های شهید دستخیب تفسیرهای قرآن بود، بعض جاش هست مثلا تفسیر سوره واقعه، تفسیر سوره فلان، تفسیر هر هفته یه دونه شد یا هر دو هفته یه بار، بستگی داشت به قدرش. آقای صدیقی از خوابم گفت که تو وقت رو تلف میکنی. گفتم من نشستم حساب کردم که یه کتاب رو چقدر میتونم بخونم، دیدم نصف وقتم رو دارم تلف میکنم با اینکه هفته یکی میخوندم. یعنی نشستم حساب کردم، بعد که این بند خدا گفت نشستم حساب کردم. تو محاسبه آدم معلوم میشه که چند مده حلاجه. نوعا آدم وقتی به حجم خود کاراش نگاه میکنه خیلی شگفت زده میشه، من این همه کار انجام دادم. وقتی به ساعت تبدیل میکنه احساس میکنه که واقعا خیلی ظرفیت داشته، از ظرفیتش استفاده نکرد. زیاد بودن کار و پر بودن کار آدم رو نوعا چی میزنه؟ گول میزنه. خیلی انسان رو پر کار نشون میده، در حالی که این فقط یه سوم وقتش داره استفاده، یا دو سوم وقتش داره استفاده، یه سوم بیه وقت. خیلی انسان گول پرکار بودن خودشو میخوره، ولی وقتی اینا رو تبدیل به زمان بکنی، نه شما میگین که من 40 ساعت میتونم این کتاب بخونم، هفته ای 2 ساعت، پس بنابراین این کتاب رو چقدر وقت باید تموم کنم؟ چی؟ 20 هفته. ولی 20 هفته به هر حال تموم میکنم. ولی در واقع ببینید هفته 2 ساعت فقط میخوام بخونم. پس بنابراین 20 هفته باید تموم بشه. 20 هفته هم تموم میشه. حالا من میگم 20 هفته یه کاری کن که 18 هفته تموم بشه. 20 هفته نشه. یعنی همیشه خودت رو غافل گیر کن. یه خورده زودتر تموم کن کارت. به خاطر اینکه ما نوعاً در تحویل دادن کارمون از زمان عقبیم. اینو بایستی یه کاری کنیم که از زمان بیفتیم جلو. حالا اینم باز من تو نوجوانیم یه دوست داشتم، این یه شغلی داشت، حالا اسم شغلشو نمیارم، این بند خدا خیلی بد قول بود، خیلی بد قول بود. این دفعه نشستم باش حرف زدم، گفتم خیلی بد، چرا تو اینقدر بد قولی؟ گفتم این کارو که میگیرم یه کار دیگه میاد، این کارو میگیرم اون کار میاد. بعد گفتم خب این کارو تموم کن. بعد گفت نمیشه، بایستی چند تا کارو با هم گرفت که نمیدم. مسلمونی اونیه که شما کار را زودتر از موعدش تحویل بدی. اگه گفتی مثلا دو رو دیگه تحویل میدم، یه روز و نصفی تحویل بدی، حتی زمان خودش هم نه، یه خورده زودتر. یعنی این کار باید بشه رویه یه آدم. من وقتی گفتم این کتاب، بعد این باید برای خودم این اتفاق بیفته، تو خودم این اتفاق. من این کتاب رو 20 هفته میخونم ولی 18 هفته بخونم و همه کارام اینطوری باشه، همه کارام زودتر از موعد باشه. حالا ما بعدن از این استفاده میکنیم توی اینکه نمره بدیم که برنامه ریزیش خیلی قوی تر شده. اگر کسی تونست مثلا یه هفته شو مثلا تو سال یه هفته از برنامه رو جلوتر باشه، دو هفته، سه هفته، چهار هفته، پنج هفته، شش هفته. بعض وقتا برنامه ها اینطوریه که محاسبه میکنی برنامه تو یک ساله ولی شش ماه کار انجام میدی، بعد به خودت میگی که من دیگه از امدادهای غیبی الهی استفاده کردم. چون ملاک پیدا میکنی برای اینکه بفهمی تو برنامه هات امداد غیبی هم موجود بوده. یه کتابی خواستم اینقدر بخونم ولی همشو خوندم با یه سوم وقتی که پیش بینی کردم، چون ملائکه کمک کردن، ملائکه بودند، ملائکه با من بودن. اون موقع میتونم بگم ملائکه با من بودن. میگن آخه تو خواب خیال نمیگی؟ میگی نه، من حساب کردم دیدم اینقدر زمانه ولی این یه سوم اون زمان شد. خب چی کمکم کرده؟ خب حتما ملائکه بودن کمکم کرده. وقتی شما بناتون رو به جلو افتادن بگذارین، تازه میفهمین زندگی کردن با ملائکه چه مزه‌ای داره، خوشمزه است چقدر. بعد همینطور اونا غافل گیرتون میکنن، شما اونا رو غافل گیر میکنین، ملائکه رو غافل. جای نداره کسی بتونه ملائکه رو غافل گیر کنه. حالا راجع به این بعدم براتون غافل گیر کردن ملائکه در سه سود بعدم با هم صحبت میکنیم. خب غافل گردگیر کردن ملائکه اینطوریه که توسل پیدا کنی به حضرت زهرا. بعد دیگه خود حضرت زهرا که میان دیگه ملائکه دیگه همه میرن کنار. آره خیلی داستان داره. منتها ببینید اینا همه در صورتی برای انسان قابل مشاهده و بررسی میشه که یه ساختار منظمی داشته باشه. یعنی دقیقا بگه من این کارم اینقدر ساعته، بعد بتونه بگه که من اینقدر ساعت کم شد، اینقدر ساعت تونستم زودتر کارم بکنم. که به نظرم فاستبقوا الخیراتی که میگن یکی از مصداقاش اینجوریه، سبقت بگیرید در خیرات. سبقت بگیرید در خیرات یکی از معناهاش اینه. یکیش اینه که من سبقت میگیرم با بغل دستی، مسابقه میذارم. یکی مسابقه میذارم با خودم. مسابقه با خودم یعنی این که یه خود دارم که شماره یکه، یه خود دارم شماره دو، یه خود دارم شماره سه. البته میشه اینا رو همینطوری ردیف کردیه. به نسبت خودم، به خودم با خودم مسابقه میذارم. اونی که توانش معمولیه 40 ساعته این کارو میکنه، من سعی میکنم 30 ساعته این کارو بکنم. یه خود دیگه هم بعدم میتونم بکنم 28 ساعته. یعنی انسان ساختار شهودش اینطوریه که میتونه خدای مختلفی رو برای خودش چیکار کنه، انتظار کنه. و این قدرت شهود انسانه و هیچ موجودی حتی ملائکه این قدرت رو ندارن. این قدرت شهود انسان را که انسان بتونه خدهای مختلفی رو فرض بکنه برای انجام یه دونه کار، بعد یه دونه از اون خداش جلو بزنه. حالا میتونین اون خداتون هم اسم بذارین. این که قدیما یک اسم یه نفر رو میذاشتن، یه گوششو محسن، یه گوششو میذاشتن، میتونین اسمای مختلف داشته باشین که وقتی خداتون هم با خودتون مسابقه میذاری معلوم باشه کدوم خوده با کدوم خوده داره مسابقه میذاره. قاطی نشه بعدش. خب پس اولین کاری که میکنین عجله کاراتون رو مشخص میکنین. عجله کار رو چی جوری مشخص میکنن؟ عجله کار رو یه خوردش رو انجام میدن، یه کمش. مثلا شما یه پروژه‌ای گرفتین، یه میخوای پروژه‌ای رو قبول کنی، آج آقا میخواد یه پروژه‌ای قبول کنه، از کجا میفهمه این چند ساعت طول میکشه؟ میگیم ما که انجام ندیم. یا اینه که بایستی به مشابه هایی که خودش انجام داده قبلا رجوع کنه، یا یه بخشش رو انجام بده، یه هفته انجام بده ببینه چقدر زمان میبره، یه پیشبینی داشته باشه. نهایتا اون کارهایی که هیچ تجربه ای نه کسی داره نه خودش داره، یه باز زمانی تعیین کنه، بگه مثلا این 200 ساعت تا 250 ساعت، بعد مرحله بندی کنه، بعد بگه این مرحله، یا نه بگه که مرحله اولش اینقدر ساعت. ما یکی از کارهایی که میکنیم میایم مرحله اول رو تعیین کنیم، مثلا میگیم این مرحله 100 ساعته، بعدش میگیم چقدر طول میکشه، از اول ساعت کل نمیدیم. بعد جام هستن اصلا از همون اول یه میانگین یه تخمینی میزنیم رو تخمین، تا اون جایی که میشه تخمین نزنید، چون نوعا تخمیناتون اشتباهه. از همین الان بهتون بگم نوعا تخمیناتون اشتباهه. یعنی وقتی میگین یه کاری رو مثلا مثل قلق گیری تیر که میزنی میدونه میر که میری، نوعا وقتی اول کار میزنی نمیزنید، وسط نمیخوره، این باید یه مدتی بگذره تا قلق خودتون دستتون میاد. بعضی ها هستن همیشه کارو وقتی تخمین میزنن دورتر تخمین میزنند، مثلا کار 1000 ساعت میگن 1000 ساعت ولی 500 ساعت تموم میشه. البته خیلی کم هم تعداد این آدم ها کم. بعضی ها این طوری هم تخمینش هم میشه نزدیک داره، مثلا کار 1000 ساعت 500 ساعت تخمین میزنن که این خیلی زیاده، مثلا چیز دیگه هست. بعد بهترین حالتونه که تخمین که میزنه دقیق بگه، اگه بگه 200 ساعت دقیقا 200 ساعت باشه. یعنی و این البته اول کار حاصل نمیشه، خیالتون راحت، این باید یه مدتی این کار رو بکنیم تا. خب پس اولین کار باید بتونین چی کار بکنین؟ باید بتونین عجله کارتون رو به ساعت و اینها در بیارین. خب همینجا یه تعداد آیا باید همه این کار رو این کار رو بکنیم؟ به نظر من همه این کار غیر کارهای روزمره که تعریف کردیم، شما یه فهرستی خواهید داشت، فهرست کارها به ساعت، به ساعت یعنی به عجلشو، این ساعت عجله. حالا عمر چی میشه؟ این 40 ساعت تو یک سال، این 40 ساعت تو دو سال، این 40 ساعت توی سه سال، این عمر میشه اون نه وقتی که در واقع این 40 آره میان توی سال بهش میگن عمر، یعنی یه عمری بهش میدی. وقتی این اجل رو، این تعداد ساعت میاد پخش میشه در سال یا سالها، اون میشه عمرش. یعنی در واقع اول شما عجلش رو تعیین میکنید، بعد عمرش رو تعیین میکنید. و خب خیلی مهمه، عمرم خیلی مهم میشه، چون ممکنه همونطور که فرموندین یه کتابی رو که 40 ساعت طول میکشه، شما یه هفته ای عمرش یه هفته باشه، ممکنه عمرش چی بشه؟ 20 هفته باشه. اون عمرشه که 20 هفته است. در واقع این حالت همون در واقع حضوریه که اون کتاب در اون هفته هاتون داره، به اون میگیم عمرش. پس به حضور کار در زندگی، به میزان حضور کار در زندگی میگیم عمرش. که اگه کار خوبی باشه چه عمری میشه برای آقای رجب علی زحمت کشتن، فاطمیات رو نوشتن، امروز هم تموم شده، برشون یه صلوات بفرستیم. سلام. این از یه زمانی شروع شده، مثلا فکر کنین 3 ساله که این عمرش، 3 ساله عمر این کارشون 3 ساله، ولی این در واقع ساعتی که بخوان حساب کنن که عجلش رسته، رو باید میشنه حساب کنه که عجلش امروز رسته. اون منظورمون اون خوش بودن هایی که با این کتاب داشتن، اون خاطراتیه که باش ساخته شده، اون حجیه که باش رفتن، تو حج نشستن، به واسطه این کتاب حج رفته و زمینه مکه و مدینه رو وجب کرده، حسش کرده. اینا مال چیه؟ مال عمره. عمر همیشه به کیفیت کار می‌پردازه. یعنی توی نوشتن این کتاب یه حجم رفته، توی این نوشتن این کتاب خیلی اتفاقات خوبم دیده. اینا خیلی براش مهم. مثلا اون چیزی که برای فرد میمونه عمره. اجل نوعاً چیه؟ نقطه شروع و پایانه. خیلی توش حسی جز پایان، شروع حیات و پایان یک حیات نیست. ولی عمر توش سراسر، حالا یا شکوه یا غیر شکوه دیگه، بستگی داره که اون کار در چه حالتی بوده. نه این به کار دقت نمی کنه. این حرفتون درسته، تو روایات بلکه انسان ها شگفت زده یا دوچار عجب نشن، میگه به کاراتون، کار خیرتون رو کم ببینید. اصلا داریم دیگه، آره میگیم چیز داره، واجب داره، یه چیز داره، میگه کم دیدن کار خیر. آره ولی این نتایج کار هاست. یعنی اون مثل اینکه شما توی دوره ای موفق میشین با یه سری علمایی زندگی کنین، اون همیشه اون دوره براتون خیلی باشکوه به خاطر بودنتون با یه سری علمایی. یا مثلا در یه دوره ای توی جنگ بودید، این یه شکوه و مجیدی داره. اون جنگ اصلا اون کار ربطی به عمل شما به این معنا نداره، به اون فضایی که اون کار درش نفس کشیده. در واقع اون نتایج شما دارید. اسم این عربش میگن نجاح، 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 نجاح به معنی دستاورد، دستاوردها، اون چیزایی که آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که وای چقدر اینا جذاب و جالبه، یا دستاورد میتونه حسابش بکنه. به همین دلیل احصای دستاوردها یه مدل تقدیر از خداونده در دادن اونها، که شبیهش رو تو دعای عرفه امام حسین داریم که دوره هاشون و دوره های زندگیشون رو یکی یکی میشمارن و چقدر این دعا عجیبه، و شروع میکنن دستاوردهای هر دوره رو احصا کردن، که بعد اونجا ذکر میکنن که خدا ما رو در زمانی قرار داد که نور بعثت بود، ظلمت های کفر نبود. این ربطی به خودشون نداره، داره به اون فضای حاکم داره اشاره میکنه. بله بله، به ما داده. بله، اون میشه دستاورد. اون که از سته طاهره میگن که اول روز منو فلاح قرار بده، آخرش هم نجاح قرار بده، وسطش رو صلاح قرار بده. نجاح میشه اون وقتی میبینی تا برمیگردی میبینی وای چه روزی، چقدر خوب، چقدر چه اتفاقات خوبی برای من افتاد. این میشه نجاح، دستاورد. و خب توی عمر شما دستاوردهاتون رو نگاه میکنین و ملاقات دستاوردها اگه خوب باشه شما رو ترغیب میکنه برای کار بعدی. هنوز آقا کارش تموم نشده، به فکر امیرالمومنین افتاده و کار بعدیش. کار فاطمیات خیلی کار بزرگیه. انشالله اگه دوستان همراهی بکنن، هم کتاب بخونن، هم مبلغه کتابش بشن، خیلی کاره، یعنی در جهان اسلام خیلی کاره بی نظیریه و خیلی تاریخ تحلیلی خیلی خوبیه که تفاوت اهل بیت رو با دیگران مشخص میکنه، جنس اهل بیت با دیگران. خب این پس شد ساعت، اجل، بعد میاد میشه عمر. شما پس دو تا کار باید بکنی، باید اجل هاتون رو با تعیین عمر براشون بکنید. بگین این کتاب 3 هفته، این کتاب، این کار 6 هفته، این دوره 10 هفته، و بچینی. خب چه جوری چیده میشه؟ چیدمانه اجل در قالب عمر به چه صورته؟ شما بایستی ظرفیت روزانه و شبانه خودتون رو به ساعت تعیین کنید. بله بله دیگه، همش میشه این. پس ظرفیت روزانه و شبانه خودتون رو تعیین کنید. میگه من در شب 3 ساعت، البته ممکنه شما یه پارچه بکنید بگین 10 ساعت در هم، ولی بهتره شب و روزتون رو جدا بکنید. حالا دلیل داره، بعدا خدمتتون میگه، ولی میگه این 10 ساعت. خب پس بنابراین اگه 10 تا کار داشته باشین که انقدر زمان میبره، شما باید بتونید بریزید توی این 10 ساعت و این رو زمان دارش بکنید. بله، شب و از مغرب تا صبح در نظر میگیریم. بعد ممکنه شما اینجا 7 هفته براتون موضوعیت داشته باشه، 7 هفته اینجا پاش وسط کشته میشه. چرا؟ علتش اینه که شما بهتره برنامه هاتون 7 هفتگی باشه، نه روزانه، چون توسعه داره و شنبه یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه پیدا میکنه. بعضی کاراتون رو میتونین شنبه بندازین، بعضیش یک شنبه، بعضیش میتونین خاموش روشن کنین. میتونین توی باز، یعنی اینجا مثلا تو 70 ساعت دارید برنامه میریزید، اگه 70 ساعت خالی دارید، پس بنابراین با وسعت بهتری میتونین برنامه هاتون رو جایابی کنید. ممکنه یه روزی یه کاری رو نکنید، ولی یه روز دیگه به جاش داریم اینا عجله به عم تبدیل میکنیم. بعد هفته کارش چیه؟ هفته نقطه اتصال عجله به عمره و خیلی اهمیت پیدا میکنه. یعنی 4 هفته میشه تقریبا 1 ماه تقریبا. یعنی شما چی پیدا میکنید؟ سازه بعدن اون سالتون به وسیله 7 پر میشه. یعنی الان دارین به وسیله 7 ساعت رو تبدیل میکنید به ماه و سال، درست شد؟ نه کلی، شما الان وقتی که خودتون رو نگاه میکنید کارهای روزمرتون رو حساب میکنید میذاریدش دور، کار مثلا 24 ساعته تو 14 ساعت به خواب و خوراک و رفت آمد و اینا میپردازین، 10 ساعت خالصی مربوط به بقیه کاراتون هست. دانشگاه دارید، نمیدونم مسجد میخواید برید، تو این 10 ساعت بایستی چیکار بکنین؟ تو این 10 ساعت بایستی تنظیم کنین. خب میشه اون 10 ساعتی که میتونید کارهاتون رو انجام بدید. روزانه ها رو منظورتون جدا، ولی یعنی اگر هم میخواین معامله ساعتی بکنین بذارین جداش کنین، یعنی بگین بله
اینجا برسه، اینو عجل داره.
بله میشه اون کاری کرد. بله حالا این حرفایی که من میزنم خیلی از افراد تو دلشون ممکنه به من بگن شما مثلا خانمای بچه دار لحاظ نمی کنین، بعضی از طبقای اجتماعی شما لحاظ نمی کنین، آدمایی که دارای شغلند لحاظ نمی کنین. چرا اینو لحاظ می کنین؟ بعدن سراغ اونا هم میریم. یعنی همین حرفا رو بعدن برای اونا هم میزنیم. یه خود واقعا بعضی از کارها مثل بچه داری خیلی زمان میبره. یه مادر ممکنه در 2 ساعت وقت بیکاری بیشتر نداشته باشه، اینا رو میدونیم، ولی بعدن یه کارایی رو آموزش میدیم یا میگیم که همون 2 ساعت تبدیل به 4 ساعت بشه، 4 ساعت تبدیل به 6 ساعت بشه، یه کارایی رو میکنیم. این به معنی نیست که ما وضعیت بقیه بزرگواران رو ندونیم، ولی خب داریم قاعده کلی میگیم دیگه. قاعده کلی رو اول میگیم، افراد بر اساس قاعده کلی عمل میکنن، از 100 تا 20 تا کارشون را میفته تو این قاعده کلی. 80 تا هم استثناء هست. همیشه استثناء. 80% استثناء. زندگی آدم اینطوری. میدونیم دیگه. میدونیم 20% میتونن این کارو بکنن. 80% غیر اینا. حالا میشینیم میگیم 10% غیر این. اینا اینطوری هست. 10%. ولی به هر حال با یه قاعده کلی. هرچند که تعداد شمولش برای افراد کمتره، قاعده کلی اول گفته بشه و گول درصدش رو نخورد. متوجه این چی میگم؟ شما گول درصدش رو نخورید، قاعده کلی رو یاد بگیرید، بعدن بقیهش رو درست میکنید. هرچند شما بگید این قاعده ای که شما میگید فقط 20% میتونن اجرا بکنن، 80% نمیتونن این اجرا کنن. میگم تو کاری به 80% دیگه اش نداشته، درستش میکنیم خودم. پس شما در هفته ساعتهایی که میتونین کار انجام بدید و مشخص میکنی، مثلا میشه 70%. من تحقیق کردم تو سنین مختلف این عدد مختلف، مثلا هرچی افراد پایین تر باشن، سنشون نوجوانی به سمت پایین باشه، خیلی این عدد کمتره، با اینکه بیشتر وقت دارن. نه مثلا بله، اون زمان برنامه ریزیشون خیلی کمتره، زمان روزمرهشون خیلی زیاد. مثلا یه بچه دبستانی اون نهایت مثلا 30 ساعت وقت داشته باشه کار انجام بده، با اینکه خیلی وقت داره، هیچ کاری هم نداره. اینا حواستون باشه، سن های مختلف. چون الان شما الان خیلیاتون مربی هستین، پس فردا این چیزا رو یاد میگیرین، بعد میرین بچه دبستانی میگین که تو چقدر مدرسه میری؟ میگه از ساعت نمیدونم ساعت 7 میرم تا ساعت مثلا 3. بعد بشینین چرک حساب میکنین که پس این بنابراین اینقدر هفته رفت، چقدر کی میخوابی؟ میگه اینقدر میخوام. بعد حساب میکنین دیگه این تو هفته مثلا 20 ساعت وقت داره، پس بنابراین پس بایستی این 4 تا کار رو بکنید. نه این اینجوری حساب نکنید براش. اون بند خدا هر چی که برای اون دبستانی حساب کردین تقسیم بر 4 کنید، یعنی اون وقتشه، اون نمیتونه اصلا در ظرفیت وجودیش نیست. یه خوده که میره به سمت نوجوانی داستان متفاوته، مثلا میشه 40 ساعت در هفته. حالا این تو مدرسه آدم ها رو گیر میارن، گیر میندازن، درس بهشون میگن، اینا دیگه از کرامت های انسانه که کشف کرده که اینطوری میتونه مثلا وقت نوجوان ها رو پر کنه. ها؟ حالا به هر حال علکی یه دلکی به هر حال اینجوری میتونه بکنه. اگه ولش کنی اصلا این کار رو هم نمی کنه. شما یه نوجوان رو ول کنی، همین مقدارم که تو مدرسه نگهش میداری این مقدارم یاد نمیگیره. چه این که شما چه تو مدرسه نگهش داری چه نگهش نداری، اون تو ظرفیت وجودیش یه وقت اندکی داره، مثلا 30 ساعت در هفته است. بیشتر از اون تحمیل کنی بهش اصلا یاد نمیگیره. و خیلی از مدرسه آمیان تحمیل میکنن، اینا بعدن عکس جواب میده، یعنی مثلا کلاس های متفرقه براش میذارن. البته بعضیا با ورزش و با این چیزا قرار قاطی میکنند و به هر حال یه چیز خوشمزهی تحویل میدن و میزنن میرن جلو، اونا تا حدودی موفقن. حالا بعض مدرسه ها اصلا اجازه نمیدن که افراد خودشون برنامه ریزی کنن، براشون برنامه هاشون میبندن. به هر حال حرفم اینه که هر سنی اقتضای برنامهش یه ساعت خاصیست و اینو شما باید کشف کنید، برای خودتونم باید کشف کنی. حالا شما این حرفی که من دارم میزنم سنهای مختلف دارم میشنون، عدد 160 و مثلا 7 67 یا 108 که مربوط به هفته ساعت در هفته است، این وقتی روزمرش رو حساب میکنی تو سنهای مختلف خیلی به نسبت سنشون روزمره هاشون متفاوت. تقریبا وقتی به 20 سال میرسن این به 60 میرسه غیر روزمرهش. اگه روی این 60 کار کنه خورد خورد میشه 70، اگه کار کنه میشه حدود 80، اگه کار کنه میشه 90. حالا بعدش هم که این تصاعدی بعدش برسه به یه عددی، این تا 2300 میره بالا. آره تو هفت نه اصلا چون یاد میگیره که برنامه ها رو طبقه بندی، دو طبقه بزنه، سه طبقه بزنه، چهار طبقه بزنه. اگه یاد بگیره تو هفتهش مثلا بیلان کارش 300 ساعت تو هفتهش. منتها این مشروطه بر اینه که از یه زمانی شروع کنه اینا، متعادل بدون اینکه فشار بیاره به خودش. ببین اینا خیلی مهمه. انسان خیلی ظرفیت داره، ظرفیت برنامه‌ریزی انسان قابل محاسبه نیست. اینو تو سوره مزمل مطرح میکنه، ظرفیت برنامه‌ریزی انسان قابل محاسبه نیست. شما از اول تو هفته 20 ساعت بیشتر نمیتونید کار کنید، مثلا تو دوره دبستان، بعد میشه 30 ساعت، بعد میشه 50 ساعت، بعد میشه 60 ساعت. اگه خوب استفاده کنی این همینطوری پله پله ارتقا پیدا میکنه. فشار بیاری این خاموش میشه. خیلی آدم باید مراعات بکنه که در برنامه ریزی چیزی را به خودش به هیچ وجه تحمیل نکنه. تحمیل کردن چه از طریق ساختار باشه مثل مدرسه، چه از طریق خود فرد باشه، لطمه زننده است. اینا حواستون باشه، چون شما مربی هستین یه وقت فشار به بچه‌هاتون نیارید توی برنامه. این به شدت خطرناکه. حالا بعضی ها به من میگن که شما یه ساختار مدرسه ای دارید را میندازین، بعد ترمی، بعد میگین این کتاب بخون، بعد یه ول میکنین، یه آخرش نفهمیدیم شما قائل به برنامه ریزی هستین یا قائل به برنامه ریزی نیستین. من میگم من قائل به برنامه ریزی هستم، ولی قائل به خود برنامه ریزی که تو درون خودش نصب بشه بدون هیچ اکراهی، با خوشی بیاد بالا. اگه این مسیر رو بیاد بالا با خوشی بیاد، یه شیب خیلی عالی برمیداره میزنه، حتی از ساعت خوابش هم استفاده میکنه. اونا راه داره، اونا من بعدن شد میگم. من اینا رو دیدم، تو خودم اجرا نکردم، بعضیش رو اجرا کردم، ولی دیدم تو آدم های مختلف دیدم که میتونن این کار رو انجام بده. خب پس ظرفیت ساعتی خودتون رو به در بیارید، هر کدومتون هم یه ساعت. من اینا رو قبلا آمار میگرفتم از افراد، گفتم بگین توی مثلا یک ماه دو ماهتون هفته هاتون رو برام بنویسین. بعد میدیدم که این عدد روی حدی ثابت میمونه تو آدم های سن مختلف، سن ثابت. بنابراین میتونم الان بگم مثلا این سنی، این تقریبا تخمین بزنم بگم این ساعت، ولی خودتون حساب بکنی. خیلی خوبه که یه جای این رو هم اعلام کنید که یه میانگینی هم تو دستتون باشه. مثلا بگیم توی این جمع سنای 16 سال انقدر ساعت در هفته میتونن برای خودشون برنامه بریزن، سنای 17 سال اینقدر، سنای 18 سال اینقدر، میانگینش رو بتونید دستمون باشه. نم خیلی سوال مهمیه. من چقدر در هفته میتونم برنامه برای خودم بریزم؟ همون قدر که میتونم به ساعت بگم چند ساعت چه کاری انجام دادم. ببینم چند ساعت. آره. و جالبه شما عددی که محاسبه میکنین با عددی که وجود داره خیلی با هم تفاوت داره. یعنی همیشه اون چیزی که رو کاغذ مینویسین عددش خیلی کمتر از اون چیزی که تو ذهنتون از یه کار دارید. مثلا وقتی مینویسین یه کتاب خوندم میگین دو ساعت، ولی وقتی نگاه میکنین اون کتابه 6 ساعت دستتون بوده. توی کاغذ 2 ساعته، توی دستتون 6 ساعت. مثلا نوشتین که دانشگاه، بعد میگیم دانشگاه چقدر، تو کاغذ نوشتین 5 ساعت ولی 10 ساعت دانشگاه بوده. یعنی به خاطر همین محاسبه است دیگه. نه، اون فضای واقعی اختزای برنامه شما. درسته 6ه. آره 6ه. منتها چی اینو تعیین میکنه؟ شما میگین که در این هفته این 5 تا کار را تونستم انجام بدهم. بعد میگین این 5 تا کار محاسبت چند ساعت بوده؟ بعد چند ساعت وقت تو واقعی گرفته؟ بین این دوتا یه فاصله میفته. اونی که اقتضای شماست این چند ساعت، یعنی اصلا اقتضای روزمرتون واقعی است. آره اینه. یعنی از این تعیین میکنیم که چون وقتی اینو حساب بکنی، اگه شما 168 ساعت داشته باشین، 100 ساعتش به این پرداختی. ولی وقتی این حساب میکنیم میشه 60 ساعت. این درسته. یعنی این اقتضای شماست. به اونی که واقعی افتاده مقدار ساعتاش خیلی بیشتره. اون چیزی که شما ثبت میکنید مقدار ساعتاش کم تره. اونی که بایستی مبنای خودت قرار بدی که میتونی در توانت هست و برنامه ریزی، این ساعت کم است. ما تو برنامه ریزی همش رو کمه میریم، رو بیشتره نمیریم. نه به هم نمیخوره، ما امکان مسابقه پیدا میکنیم. رو کم که میبندیم بعدا میتونیم کم و زیادش کنیم، یعنی میتونیم این جاهای خالی رو پرش کنیم. پس بنابراین میتونیم ارتقا بدیم. اون فاصله بین این دوتا رو که تعیین میکنه مرتب باید بین این دوتا فاصله چی بشه؟ کم بشه. دو ساعت برای برنامه ریزی بعدی که داریم میگیم. وقتی کم بذارم اون احتمال رفتن راه باش کم تر. آره. آفر. شما میایین چیکار میکنین تو برنامه ریزیتون؟ من دیدم اغلب میارین روی این، مثلا میگین صبح این کارو میکنم، ظهر این کارو میکنم، ساعت میذارین. وقتی ساعتاتون رو میذارین خیلی کنار کنار هم کنار هم میچینین، بعد ته هفته که میبینین به خیلیاش نمیرسی. علتش اینه که وقتی وارد صحنه عمل زندگی میشین، یه دفعه تاکسی دیر میاد، یه دفعه نمیدونم چه تلفن میزنه، یه دفعه کارهای غیر، بعد یه امینی همه شده غیر مترقبه. بعد میبینی خب این هفته که به کارتون نرسیدیم، پس بنابراین ما آدم بی برنامه ایم. هفته بعد هم اینطوری، هفته بعد، در حالی که این بی برنامگی نیست، بلکه اقتضای سنی شما و اقتضای شخصیتی شما یه سری برخوردهایی توی زندگیه که شما اینا رو نمیبینیدش، محاسبش هم نمیکنی. چون اینا رو نمیبینید و محاسبه نمیکنی، برنامه های جدی رو میذارید توی اون. خب نمیتونی اونا رو حذفش کنید که. چون اونا هست، ولی شما ندیدیدش و تو برنامه نیوردین، همیشه برنامه هاتون رو به هم میزنن. پس هیچ وقت شما اهل برنامه‌ریزی نیستی. اغلب افراد وقتی برنامه‌ریزی میکنن به برنامه هاشون نمیرسن. اغلب. چرا؟ دلیلش اینه که روی چی میبندن؟ روی بخشی میبندن که دست خودشون هم نیست و کارش رو خراب میکنه. خب ما میگیم که اول بیا این فاصله رو پیدا کن. یعنی ببین وقتی برنامه می‌ریزی تو هفته چقدر چند ساعت کم میاری؟ 20 ساعت، 30 ساعت. این فاصله بین این کارایی که داری و اون کارایی که میتونی. اقتضای اصلی تو چیه؟ اون تعداد ساعت واقعیه که میتونی انجام بدی و برنامه ریزی کنی. رو اون ببند. بعد مجبوری خیلی کارا رو دیگه پخشش کنی. مثلا از هفته برداری، اگه یه کار رو گفتین یک ماه بکنیدش، یک ماه نیم. بس بنابراین از اونور طول کاراتون چی میشه؟ کش میاد. اشکال نداره طولش رو کش بدین، عوضش انجام میشه، حتما انجام میشه. شما با کش دادن اما کارتون رو انجام میدین، قولتون هم سر جاش هست. بله. آره. آفرین. شما نگین که این 20 ساعتش هدر رفت. خب اگه بگین این 20 ساعتش هدر رفت، همینطور خودتون رو مذمت میکنی. به چی؟ به بی برنامه بودن، به بلد نبودن. شما بگین که من یه فاصله بین اقتضای واقعی من و برنامه هام هست. خواستین برنامه بریزین، رو عدد اصلیتون بریزین که اون کم است. شما 50 ساعت هفته برنامه بریزین، نه رو 70 ساعت. چه کاریه؟ دیدید آدما میخوان خوب باشند، خاطره خودشونو ناآسوده میکنن. خب نمیشه. خب با خاطر ناآسوده نمیشه این رو دارم. بعدن درستش میکنیم ها، بعدن این عدد رو کم میکنیم. بله اختزایه. میگیم این 50 ساعته، بعد اینا 60 ساعتش، اینا خورد خورد درستش کن تا به عدد واقعیت برسی. نه میگیم به عدد واقعی که چی؟ اگه این کارو بکنی از عدد واقعی تا میزنه بالا. من خیلی برنامه ها رو دیدم، برنامه یادم رو خیلی دیدم به رسم یادگیری که ببینم چرا مثلا این بند خدا نمیتونه برنامه شو اجرا کنه. یکی از مهمترین دلایلش همین موضوعه، به خاطر اینکه اقتضاعات خودش یه چیزه. مثلا طرف دلش میخواد مثلا نیم ساعت بره تلویزیون ببینه، اینا رو تو برنامهش نمیاره ولی هست. بعد برنامه رو رو چی میبنده؟ روی چیزی که نی. بعد این نیم ساعت تلویزیون میزنه برنامهش رو خدشدار میکنه، بعد برنامه رو مچاله میکنه میندازه اینور. خب اونا مچاله نکن، برنامه تو واقعی کن، برنامه تو واقعی کن تا برسیم به بقیه موارد. این کارو ببین، برنامه ها رو هفتگی میبندیم، یه دفعه برنامه رو سالانه میبندیم، شیش ماه ها نمیبندیم. بعد برنامه رو اینا هر شیش ماه یه بار یا هر یک سال. ببین اون دیگه مال برنامه سالانته، که تو برنامه سالانه بایستی یه سری کار وقتایی. شما وقتی برنامه میزنین امور، ببینین فهرست کارها، این کارها رو که وقتی می‌نویسین، یکی از این کارهاش هم باید بنویسین برنامه‌های غیر مترقبه، که خیلی هم اینا رو هم حساب نمی‌کنن. خیلی جالبه وقتی برنامه‌ریزی می‌کنین آره اشکال نداره، اشکال نداره غیر مترقبه، منتها محاسبه میشه. مثلا شما تو سال قبل رو نگاه میکنی میبینید 200 ساعتتون غیر مترقبه، 400 ساعت غیر مترقبه، اصلا بگید 600 ساعت، یا نه بعضی ها اصلا شغلشون یا کارشون تو فضای غیر مترقبه است، رو اون برنامه ریزیم. اشکال نداره، شما واقعی نگاه کن، ببین تو فضای از فضای خیالی بیا بیرون، بیا پیش خودمون واقعی. چند ساعت میتونی وقت بذاری؟ شما اینا براتون بگم، این چیزی که دارم میگم من با جدی دارم میگم بهتون، یکی از مهمترین مسائلی که در روایات اومده، اصلا رد خورم نداره، میگن اگه کسی اهل خلف بعده باشه مسلمان نیست. خب اصلا یکی از نشانه های مسلمان بودن خلف وعده نکردنه با مردم. شما میرین یه جایی یه کاری رو قبول میکنین، سر ساعتش ببردی، اگه سر ساعتش که قول دادی نرفت ندادی، تو مسلمان نیستی و همین راحتی. خب این یه سری الزاماتی داره، این مشروطه به اینه که انسان کل برنامه هاش منظم باشه که بتونه به دیگران قول بده. اگه انسان نظم نداشته باشه خب نمیتونه به دیگران هم قول بده و اصلا نمیتونه با دیگران یه مراوده، آقا من این کار انجام میدم تا هفته دیگه، من تا هفته دیگه به تو خبر میدم، من تا فلان موقع این کار رو میکنم. پس اگه شما بخواین اهل اسلام باشیم بایستی نظمی داشته باشیم، نظم داشته باشیم، همون بلا فاصله حساب میکنی، میگی من 50 ساعت وقت دارم، 10 تا کارم قبلا قول دادم پس الان نمیرسم، 3 هفته دیگه ممکنه این کار رو بتونم انجام بدم، انقدر ساعتم میبرم، پس بنابراین 4 هفته دیگه یا 5 هفته دیگه من این کار رو بهتون جواب میدم. اشکال نداره دیگه بکنید این کار رو. میگه خب قبول نمی کنم. خب قبول نکنی، شما کار قبول نکن، قول ندین قبول نکنید، مسلمون باشه آدم. خب یه جنبندی کنیم و بحثا اینجا تموم کنیم. شما چند تا کار بنا شد بکنید؟ 1، مجموعه کاراتون رو که میخواین انجام بدین تبدیل به ساعت کنید. یعنی کار نبینید، ساعت ببینید. کارها رو تبدیل به ساعت کنید. 2، اختزای برنامه دار بودن خودتون رو در هفته معلوم کنی، برنامه بردار بودم، بگی من 50 ساعت میتونم برنامه بزنم، 60 ساعت میتونم برنامه بزنم، 20 ساعت میتونم برنامه بزنم، هر چقدر میتونی، تعداد ساعته که میتونید برنامه بریزید و دقیق مشخص بکنید. این هم 1 و 3، کارهایی که تبدیل به ساعت شده رو در هفته ها جاسازی کنی، کارهاتون رو، کارهای تبدیل به ساعت شده رو در هفته معلوم کنید. بعد بگی هفته اول تا بره تا هر جایی که میشه، اینجوری افق درست میشه، افق برنامه درست میشه. افق برنامه از این که این ساعتاتون رو بریزین تو هفته و همینطور کش بدین، افق برنامه تعیین میشه. بچه ها برنامه‌تون یا میشه 6 ماهانه، یا میشه 1 سالانه، یا میشه چند سالانه، دیگه بستگی داره به این کاراتون.
نمیپذیرم
دیگه. نه
دیگه، من 2 سال دیگه میتونم.
بله دیگه، بله. کارا یا نباید قبول کنی یا قبول کردی باید تموم کنی.
مثلا من یه کاری قبول کردم، تعیین کردم که پیشبینی نمیکردم که یه سال دیگه این جریان اتفاقی افتاده. حالا که اتفاق افتاده، من موظف اون کاری که پوشم
تموم کنی. یارو
این کار الان من حجت دارم که کار من نیست.
به هر حال ببینید، اگه کسی عادت بکنه که کار تمام نشده را واگذارد، عادت میکند که کار تمام نشده را واگذارد، پس حتما اون کار جدیدی هم که بهت معرفی میکنن وامیگذاری. اگر یه هفته دو هفته باشه اشکال نداره. هر کاری شروعهاش، مثلا یه کاری رو شما قبول، مثل معامله است، معاملهایی که میکنید، شما یه معامله خونه رفتین کردین، بعد هنوزم هم نقل و انتقال هم نکردین، طرف مقابلتون هم ضرر نمیکنه، اتفاقا تورم بوده سود هم میکنه که شما بخواین، اونجا خیلی راحت میتونین برگردونید. ولی یه موقعی رفتین توش خودتون رو درگیر کردین، امکانات تهیه کردین، یه سری افراد با تو ضرر میشن. حالا به هر حال تو طول عمر انسان ممکنه یه سری کارایی اتفاق بیفته که تکلیفشه، مثل این که به یکی یه ماموریتی میدن که مثلا بره، یا یه جنگ میشه باید بره، اونا تکلیفای شرعیه، باید و نبایدیه، حکومت دینیه، اون همیشه غلبه داره. ولی تو کارهایی که تو حوزه اختیار انسان انجام میشه، مثل این که یه رشته ای داره میخونه، من تصمیم گرفتم حسابداری بخونم، بعدم رفتم الان ترمه، مثلا 6 ترمه، الان ترمه 4 رومم، بعد یه هایی گفتن که حسابداری خوب نیست، بیا نمیدونم مدیریت بازرگانی بخون. من میگم باشه، حسابداری رو که تموم کردم میام مدیریت بازرگانی میخون. یه الان دیگه تو کلی وقت گذاشتی. خیلی ها این کارو میکنه. من دیدم یه بند خدایی بود، هم دوره ما بود، اون پزشک بود، سال 6مش، سال 5مش بود، 1 سال دیگه میخواست بخونه که تموم بشه، بعد ول که یا نه، یا دیگه الان سال 5م دیگه، 1 سال دیگه بخونی دکتری گرفتی، ول که من میگم که یا کاری رو، من برای خودم این کار کردم، یا کاری رو قبول نمی کنم، یا اگه کار رو قبول کردم تا تهش میرم. از اولش اینطوری تعیین کردم. من یه کاری رو قبول کرده بودم، من بحثای ساعتیم خیلی برای خودم خیلی جذاب بود، نشستم حساب کردم این 25,000 ساعت میخواد تا تموم بشه، 5000 ساعت میخواد که تموم بشه و من نصفش رفته بودم. کاری رو شروع کردم، کار پژوهشی. وسط کار دیدم عجب کار بی خودیه، عجب کار بی خودیه، عجب کاریه. موندم اگه تمومش کنم، میبینیم خیلی تصمیم سختیه. ولش کنم 12,000 ساعت تو خورده ای، 13,000 ساعت به نفعمه، میرم یه کار دیگه میکنم. تمومش کنم 12,000 ساعت به نفعمه، چون اون ساعتی که گذاشتم احیا میشه، به درد میخوام. بین این دو تا موندم، استخاره نکردم. اینجا وقت استخاره نیست، چون بعضی ها تندی میرن استخاره میکنن، استخاره شدم. یه طرف بد میاد، چه خاکی به سرش کن. گفتم که این 12,000 ساعت 13,000 ساعت صرف میکنی که دیگه تنبیه بشی، که دیگه از این به بعد کار اینجوری قبول نکنی. بله، درسته، ولی اگه این کار رو نمی کردم، هر کار دیگری رو می گرفتم، در اثر تحول وسط کار آدم می بینه عجب کار بی خودی. چون انسان وقتی پیشرفت میکنه وسط کار میگه ای داد. بعد اون کار هیچ کاری رو قبول نکردم مگر اینکه تمومش کردم، به خاطر اینکه گفتم اگه مشغول ذمه ای، اگه این 13,000 ساعت در پیشگاه خدا بعدم ملائکه میزنن تو سرت که اقلا عبرت میگرفتی. یعنی تبدیلش کردم به انرژی، تبدیلش کردم به توان، تبدیلش کردم به سوخت، که دیگه کاری رو شروع نکنم اگر اینکه تموم بکنم. این خیلی کار با افتخاری. آره، اصلا در این که کار با افتخاری بود که شکی نداشتم از اولم که شروع کردم. تفکر، آره، وسوسه است. چون آدم اصلا، چون آدم وسط کار میره، یه کار دیگه بهش پیشنهاد میشه، یه کار به نسبت کارهای دیگه میگه اون کارو بهتر، ولی اون که شروع کرده خب دلیل داشته. کارش هم چی بود؟ داره بهتون بگم. دایرتون من دیدم که اینایی که میخوان طب جدید رو بر اساس طب قدیم بنا کنن، این حتما باید اسماعی گیاهاش درست باشه، بعد باید تطبیق بدن اسما رو جدیدش کن. اون موقع هر کدوم از اینا رو یه گروه میشستن مقاله میکردن و مینوشتن. من به ذهنم رسید بشینم کتابش کنم، خیال همه رو راحت کنم که دیگه نخواهم همینطور مقاله بنویسم، بعدم دایرتون معارف داشته باشن، رفرنس داشته باشن بتونم. آره، نون مقاله ای را جور کرد. حالا این کتاب 2 جلد کتاب شد که اسامی قدیم رو، شما هر کدوم از اسامی قدیم طب گیاهی رو بخواین، این اسم علمیشو بهتون اگه وجود داشته باشه بهتون میگه. بعدم نش مهم نیست، میگه که چقدر تطبیق داره با شرح قدیم و آیا درسته یا درست نیست. یعنی اینش مهمه، ولی باز اینم مهم نیست، بلکه اینش مهمه که میگه که بعضی از گیاها دایره دارویی بودنش چقدره، طیف دارو محدوده دارویی بودنش چقدره. مثلا الان میگن ما 8,000 تا گونه گیاهی داریم، تو کتاب ها هست، هزار تاش دارویه، طبق کتاب ما 4000 تاش دارویه، طبق کتاب ما 4000 تاش دارویه. یعنی یه توسعه وحشتناکی تو حوزه چیکار کرد؟ گیاهان دارویی. البته کسی هم نخوند و هنوزم کتابش کسی هم نخوند. حالا کاری به اوناش نداریم دیگه، اونا فرع ماجراست، کار انجام شد. این از این جهت دارم میگم. یه چیز دیگه هم بگم و دیگه بحثو تموم کنم. من میخوام ما حدود گیاهان ایران رو یه گروه از اتریشی ها چند حدود 80 سال قبل اومدن ایران شناسایی کردن و یه سری مجلداتی دارن، 170 180 جلد کتاب گناه های گیاهی رو شناسایی کردن و اینا دیگه محرومیت هایی که بواسطه رژیم های مختلف ما کشتیم که اونا اومدن گیاه های ما رو شناسایی کردن که آره بردن اما رو یکی نمونش هم برداشتن بردن. این بنا شد که این تبدیل بشه به یه بانک اطلاعاتی و بعد تبدیل بشه گیاهان نادر بومی نامشخص بشه بر اساس اون بانک. من اولین مواجهم با کارای گیاهی این بوده، اولین مواجهم بود. من وقتی این کتاب رو دیدم گفتم اینا رو میتونیم بانک اطلاعاتی کنیم، من گفتم خیلی خوبه اگه بانک اطلاعاتی کنیم، خیلی منافع داره. گفتم خب چرا نمی کنیم؟ گفتن کسی نیست که بشینه اینا رو در بیاره و انجام بده. گفتم چرا؟ گفتن خیلی زمان میبره، مثلا فلان مؤسسه چندین سال شروع کرده نتونسته تمومش کنه. گفتم یه مدتی یه دونه از این کتاب رو به من بدین، یک دونه شو بهم دادم. یه فرم در آوردیم، اطلاعات رو استخراج کردم، محاسبه کردم هر یه دونه گیاه چقدر طول میکشه، زمان دارش کردم. کتاب رو 170 تا کتاب رو تبدیل به زمان کردم، مثلا شد 2000 ساعت استخراج. محاسبه کردم تو هفته چقدر وقت دارم، حساب کردم اینقدر. گفتم مثلا من 6 ماه اینا در میارم. گفتن غیر ممکنه تو بتونی در بیاری. گفتم شما چی کار داریم؟ من 6 ماه در میارم. در عین ناباوری، یعنی میدونه فکر میکردن من دارم خالی بندی میکنم. گفتن خب بیا اشکال نداره، بیا تو هم یه خورده سر کار باش. حالا 6 ماه گفتم یا 9 ماه نمیدونم، ولی دقیقاً رو اون ساعتی که گفتم کارو بهشون تحویل دادم. اولشون یه معجزه بود. حالا بعدش یه کتابی چاپ کردن که اون کتاب جایزه یونسکو برد و اون موقع یه مبلغ 10000 دلاری هم از یونسکو بهشون جایزه دادن با کتاب نوشته شده. اونا دادن. من برام مهم بود که نه برام مهم بود که ببینم آیا میتونم یه کاری رو ساعتمند بکنم. برام مهم بود. من به هدفم رسیدم، دیدم که من میتونم یه همچین کاری رو انجام بدم. شما وقتی که ساعت میگذاری کار رو تبدیل به ساعت میکنی و اختزای خودتونم در نظر میگیری و تو هفته پهن میکنید، اگه این کار رو درست انجام بدید، نوعا نشانه درست انجام دادنش اینه که هر کاری را که در ذهن داشته باشین قدرت انجامش رو دارید. ببین اگه این کار رو تبدیل به ساعت کنی، اختزای خودتونم واقعی در بیارین نه تخیلی. خوابتون رو در نظر بگیرین، خوراکتون در نظر، یعنی خیلی افسانه‌ای نبندین. کارای تبدیل شده به ساعت رو په کنین تو هفته هاتون، هر کاری که تو ذهنتون هست رو میتونید انجام بدید. حالا یا این حرف من درسته یا اشتباه. این هر کاری که میگم این خیلی حرف عجیبی ها، چون نوعاً شما از کم بوده وقت مینالید. من بهتون ثابت میکنم شما نه تنها کم بوده وقت نداری، بلکه میتونید وقتتونم صادر کنید. یعنی کم میارید، اینکه نمیدونید دیگه چی کار با زنبای بکنی. حالا ممکنه حرف من رو قبول نداشته باشی و دوستم دارم که قبول نکنید. خب این کار رو بکنی، بعد رفته رفته کم کم یه احساس فراخی میکنید. کم کم الله یوهی ها، یعنی کم کم احساس فراخ میکنید، احساس باز شدنه برنامه هاتون میکنید. لذا اگه یه نفر بیاد به من میگه من میخوام زبان انگلیسی بخونم، میگم بخون. عربی میگه بخون، میگم بخون. میگه فرانسوی هم دوست دارم، میگم بخون. میگه فلان چیز هم دوست دارم، میگم بکن. میگه فلان چیز هم دوست دارم، میگم بخون. ولی این کارو بکن، اینا رو تبدیل کن، تبدیل به ساعتش بکن، اینا رو پهنش کن. به هر حال شما وقتتون 50 ساعت تو هفته که بیشتر نیست، پس بایستی یه جوری بچینی که واقعا بتونی یه کاری بتونی انجام بدی. میگه خب این میفته پس برای 6 ماه بعد، میگم خب باشه دیگه بیفته برای 6 ماه بعد. میگه میفته برای 5 سال بعد، میگم خب بیفته برای 5 سال بعد. ولی وقتی این آرا تو همش میکنی به همش نمیرسه. ما یه مرتبه میبینیم که خیلی کارا رو داریم انجام میدیم ولی راضی نیستیم از کاری که داریم انجام میدیم، راضی نیستیم. خب انشالله که خدا توفیقمون رو بده برای جلسه بعد، انشالله این کارو بکنید. اشکال که نداری. ظرفیت واقعی خودتون رو بسنجین، فاصله بین اون زن ظرفیت واقعی که دارین با اون ظرفیتی که برنامه ریزی میکنید اونم بسنجین، ببینین چقدر اختلال داری. نوعاً شما اگه درست برنامه بریزین میانگین 30 ساعت در هفتتون معلوم نیست چی میشه، که اونا باش میگیم اختزای سنتون. اول میفذیریم، بعدش کار میکنیم، بعد شروع میکنیم اینا حذف کرد. انشالله خداوند توفیقاتتون رو زفت کنه. من نمیدونم یه حرفایی که میزنم چقدرشو شما متوجه میشین چقدرشو متوجه نمیشین، ولی اگه تمرین بکنید بعد سوالای واقعیتون رو به ما بگین، متوجه میشیم که چقدرشو بد بیان کردیم. به هر حال من یه سری چیزایی تو ذهنم هست، تو بیان ممکنه خیلی رسانه باشه گفتنم. بفهم همون رو برنامه ریز کن. آره ببین اصلا من خیلی نکته خوبی گفتن. بعضی از شرایط که حالا میگین سربازی برای آقایون، سربازیه برای خانم و بچه دار شدنه، برای بعضی ها مریض شدنه. یعنی یه مرتبه یه نفری واقعا مریض میشه دیگه، حالا دیگه کارش میتونی بکنه، کاری نمیتونه بکنه. ما میگیم که بیاین تو وقت واقعیتون شما اگه مثلا سرباز باشین دو ساعت وقت داشته باشین یا چهار ساعت وقت داشته باشین کار دارین دیگه، کاراتون رو به ساعت تبدیل میکنین. اگه یه کاری باشه که مثلا فرض بگیریم 1000 ساعته، خب قبول نمیکنین، چون میگین که من الان نمیتونم قبول کنم، 2 ساعت وقت دارم. خیلی ها میره تو صف مال بعد سربازیتون، بعضی ها میاد اینجا، بعد نگاه میکنین تو کارا بعضی ها 3 ساعتیه، 6 ساعتیه، 8 ساعتیه، اینا رو میچینیم. بعد سربازیتون خیلی باشکوه میشه. چجوری میشه؟ تمام خورد ریزایی که یه موقعی تو ذهنتون بوده انجام بشه و دنبال موقعیت میگشتین که 2 ساعت 4 ساعته بوده و نمیشده، تو این سربازی حل میشه. یعنی اونو تبدیلش میکنید به یه عمرشو مفید میکنید. یعنی یه سربازی با عمر مفید. چرا؟ چون میدونسته فقط 4 ساعت تو هفته وقت بذاره. پس بنابراین برنامه های 4 ساعتی رو میچینیم توش. تنوع برنامه خیلی مهمه. تنوع کار داشتن خیلی مهمه. چون من یکی از تجربیاتم که خیلی هم برام جالب بود این بود که وقت انسان به این دلیل هدر میره که به اندازه اون زمانی که داره کار نداره تو اون بگذاره. یعنی مثلا شما نیم ساعت وقت داری، یه کاره که بخوره به نیم ساعت رو نداری انجام بدی، پس بنابراین نیم ساعته. حالا من یه خورجین داشتم، خورجین که میدونی چیه، خورجین رو چرخ میذاشتم، یه دو چرخه داشتم. بعد تو هر کدوم از این اینا یه چیزی میذاشتم، براشم معلوم بود که این مثلا 2 ساعتیه، این بس نیم ساعتیه، این 45 دقیقه است. میرفتم مثلا صفحه نون، میدونستم این 5 دقیقه است، 10 دقیقه وقتم اونجاست. میرفتم تو خورجینم اون چیزی که 25 دقیقه یا 5 دقیقه بود برمی داشتم، میرفتم تو صفحه نون میخوندم، میذاشتم دوباره تو خورجین کار بعدی. یعنی هر کدوم این تو این خورجین همه چیزا بود. یادمه که یه سیر مطالعه دعا بر خودم گذاشته بودم، مثل این کار آقای رجب علی، دعاها رو قطعه قطعه کرده بودم، ورق ورق کرده، یه مفاتیح گیر آورده بودم ورق ورق کرده بود. ابو حمزه بود، مناجات شبانیه بود، نمیدونم اینا، در اندازه قطرش ساعت براش در نظر گرفته بود. هر کدوم به نسبت برمی داشتم میخوندم میذاشتم سر جاش. چون به تدریج دیدم که آدم ها زماناشون با کاراشون نمیخوره، اگه بتونن توی اون زمان مثلا یه ربه یه کاره یه ربه ببرن اونجا. بعضی از درسامو فقط توی این یه ربه ها خوندم. مثلا من زمین شناسی رو هیچ وقت مستمری نذاشتم، تو وقتای یه رب بخوندم. یعنی همش تو اون وقت یه رب به تنظیم کردم. چی؟ آره اینا رو یعنی دقیقا میای چی کار میکنیم؟ وقتی این کار رو میکنیم کار ساعت داشته باشه جا پیدا میکنه. آفرین. الان شما اگه بخواین 114 تا سوره رو کامل متبحر بشین چند ساعت زمان میخواد؟ ببین هر کی دیگه خودشو باید حساب کنه، یه سوره رو باید حساب کنه، یه سوره رو باید بخونه، در بیاره، واژه‌هاشو در بیاره، تفسیرشو بخونه، ساعت بگیره. بعد میانگین رو بگیره، حد اکثرش رو بگیره. ولی شما برای قرآن خوندن باید بگین مثلا اینقدر ساعت طول میکشه تا من این سطح قرآن رو بلد باشم. یعنی ما این کار رو که نمی کنیم، هیچ وقت به اون علم دست پیدا نمی کنیم. یعنی من همیشه دارم قرآن میخونم، ولی هیچ وقت سطحی ندارم از علم. ولی شما میدونید که 2000 ساعت بخونید تفسیر المیزانش اینطوری خوندین، اینجوری فهمیدین، خودتون به خودتون مدرک چی میدین؟ مدرک کارشناسی ارشد میدین. اون موقعی شما میتونید برنامه‌ریزی بکنید که خودتون به خودتون مدرک بدین به این معنی که چی؟ من این کارو تمام کردم، بعد رفتم مرحله بعدی. ان شاء الله موفق باشین. یه صلوات خط بفرمایید.